متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمان همان گونه که در جلسه قبل مطرح شد بررسی مسئله وحی است. درباره هر پدیده‌ای مسائلی قابل طرح است. اساس آنها برمیگرده به این که اولا اون پدیده چیست. بنابراین یکی از مسائل مربوط به وحی چیستی شناسی یا ماهیت وحی، هستی شناسی وحی، یعنی آیا وحی به عنوان یک پدیده واقعیت یافته، دلیل بر واقعیت آن چیست. این هم یک بحث راجع به مسئله وحی که مباحثی که در کلام در باب نبوت عامه یا خاصه مطرح می شود پاسخ به همین پرسشه. بنابراین بحث وجود شناسی وحی، این که وحی هست و یک ضرورت است، واقعیتی دارد، پاسخ به این پرسش در مباحث نبوت داده می شود. اونجاست که از نیاز انسان به وحی و از ضرورت وحی برای هدایت انسان سخن به میان میاد، ادلش هم بیان میشه. پس این بحث وجود شناسی وحی احاله می شود به مباحث نبوت در علم کلام. غرض و غایت و فلسفه وحی چیست؟ برای چه؟ آیت و غرض از وحی چیست؟ این هم پرسشی است که پاسخش به مباحث نبوت مربوط می شود. مستحضری در مباحث نبوت هم اصل ضرورت وحی و هم فلسفه آن بیان می شود. این اقراض النبوه، فلسفه نبوت، اقراض نبوت مربوط به این. پس معلوم شد که دو تا از پرسش‌های مربوط به وحی در مباحث نبوت در علم کلام بررسی می شود. اینجا نیاز به بحث جداگانه‌ای نداره. خب این شد در واقع سه مسئله: چیستی، هستی، چرایی. وحی چیست؟ آیا وحی واقعیت دارد و برای چه؟ فلسفه آن چیست؟ مسئله چهارم یا پرسش چهارم چگونگی وحی است. کیفه، یکی از سوالاتی هم که در مباحث مربوط به هر پدیده‌ای مطرح است، سوال و پرسش از چگونگی آن هست. کیفه. خب این از مباحثی است که نیاز ما در این مجموعه بحثا بهش بپردازیم. وحی چگونه انجام می شود؟ چگونگی وحی مسئله بسیار مهم و معرکت الآرا و جای تأمله. وحی الهی در باره نسبت به انبیا، وحی به معنای خاص، این چگونه انجام می شود که حالا بعداً بنا برمی گرده. پس این هم شد یک سوال، یک بحث. این شد چهار تا، اینجا چهار مسئله در موضوع وحی داریم: اصل ماهیت، چیستی، اصل هستی، اصل چرایی و اصل چگونگی، مسئله چگونگی وحی. حالا یک مباحث دیگری هم قابل طرحه، مثلا بحث محتوای وحی که به اصطلاح حالا این هم به گونه‌ای شاید به همون چیستی شناسی به گونه‌ای برگرده که ما بخواهیم وحی را از نظر محتوا تحلیل بکنیم، ولی اگر به اون برنگرده یا بخواهیم مجزا مطرح بکنیم این هم قابل طرحه. البته یکی هم سؤال از من هست، یعنی من هو الموحی و من هو الموحا الیه. حالا به عبارت دیگر سؤال از فاعل و قابل، مبدع فاعلی وحی و قابل وحی، به چه کسی وحی می شود؟ اینم بحث مهمی است، اینم بحث بسیار مهمی است که آیا فقط وحی مربوط به انبیاست یا نه گسترده تره، کسان دیگری غیر از انبیا هم بهره‌مند از وحی هستند، اون وقت فرقشون با انبیا چه می شود؟ این همون بحث بسیار مهمی است که برای ما مخصوصا در باب امامت قابل طرح، علمی که ائمه اهل بیت از نظر شیعه دارن اگر مبدأ غیبی داره و حقایق غیبی به اونها وحی میشه حالا یا الهام میشه، فرقش با نبوت چیست؟ بنابراین اینم یک بحثه، کسانی که به اونها وحی میشود غیر از انبیا. پس این چند مسئله که حالا فهرست خدمتتون عرض کردم، دوتاش در بحثای نبوت نسبتا مفصل بررسی شده، بر کتاب کلامی شما رجوع بکنید این دو مسئله اونجا بحث شده که ضرورت وحی یعنی همون وجود، یکی هم فلسفه. خب این یک مطلب فهرست مسائل مربوط به وحی. مسئله دوم هم که به نظرم مهم است در آغاز باید به اون توجه کرد، روش شناسی در وحی شناسی است، یا به عبارت روش وحی شناسی، یا روش شناسی بحثه. بالاخره وقتی که ما میخواهیم به مطالعه یک پدیده‌ای بپردازیم باید ببینیم که ابزار معرفت و روش معرفت چیست. این اگر مشخص نشود خلط مباحث میشه، دچار مغالطه میشه به انسان. ما با چه ابزاری میتوانیم به مطالعه وحی بپردازیم و این مسائلی که گفتیم رو بحث کنیم، با چه شیوه‌ای و چه روشی؟ درست؟ خب این یک بحث روش شناسی است، متدولوژی به اصطلاح. خب میدانیم که ابزارهای معرفت، راه‌های معرفت برای انسان قبل از هر چیز حسه، حواس، بعد از حواس عقله، فکر و عقله، بعد از این دو یافته‌های درونی است، وجدانیات، ادراکات درونی، یافته‌های درونی. این شد سه تا، وجدانیات، فکریات و عقلیات، حسیات، یعنی از راه حس، از راه فکر و عقل، از راه درک وجدانی، شهود و درک وجدانی، یعنی با باطن یک حقیقت دریافت کردن. یکی هم که همین طریقه وحیه که حالا میخواییم راجع بهش بحثم بکنیم تا معلوم بشود که این وحی چه ارتباطی با مثلا درک وجدانی و اینها داره. بالاخره راه وحی یعنی یک راهی که حالا اجمالا میدانیم دیگه، به عنوان یک طریق خارق العاده، ماورای فکر، ماورای حس و حتی ماورای اون دریافت‌های عادی وجدانی. این مقدار حالا معلومه دیگه، وحی غیر از این است. خب اینا راه‌های و معرفت، ابزارهای معرفت. سوال این است که ما وقتی که می‌خوایم راجع به وحی مطالعه کنیم از چه ابزاری می‌توانیم استفاده بکنیم؟ اینا مشخص کنیم، یعنی اول باید ما روش شناسی بحثمان معلوم باشه. با این تلقی قبلی که از وحی داریم، گرچه حالا فرض اینه که بحث راجع به وحی نکردیم، چیستی وحی را بیان نکردیم، اما بالاخره یه تلقی ابتدایی داریم که وحی هرچه هست یک امر خارق العاده است، یک امر اختصاصی است، همگانی نیست، اختصاص به بعضی داره و بنابراین از طریق حس نمیشه به مطالعه وحی پرداخت. امر محسوسی نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، لمس کردنی نیست، با حواس ظاهریه نمیشه ما وحی را مطالعه بکنیم. این مشخصه دیگه، این مقدار فکر نمی کنم جای چون و چرایی داشته باشه که وحی هرچه هست یک امری است که ماورای حسه. این مقدار تلقی عمومی هم در وحی هست. پس حس را بگذاریم جناب، دیگه ما نبایستی تصور، توهم، تخیل کنیم که آقا وحی را می توانیم از مطالعه در مطالعات حسی، مشاهدات سطحی حسی یا آزمایشگاهی با تلسکوپ، با میکروسکوپ، با ابزارهایی که محسوسات را آدم با اونا میبینه یا مطالعه میکنه، اینا نمیشه. بذاریم کنار. سوال بعدی، آیا از طریق تفکر و تعقل میشود به مطالعه وحی پرداخت؟ و این مسائلی که گفتیم، 4-5 مسئله در باب وحی، هستی شناسی و چیستی شناسی و چرایی و غیره، از راه تفکر عقلی مطالعه کنیم، آیا میشه یا نمیشه؟ این فل جمله جواب مثبته، بله میشود. عقل و تفکر عقلی از کلم فل جمله حق ورود به این بحث و این مسئله را داره. چرا؟ برای خاطر اینکه بالاخره وحی یک واقعیته، حالا حسی نیست که از راه حواس مطالعه کنیم. خب حسی که نشد، هر چه که باشه، از سنخ جوهر باشه، از سنخ عرض باشه، حالا واجب الوجود هم که نیست، بالاخره یک پدیده امکانی است. عقل انسان این توانایی را داره که درباره هستی، واقعیت و هستی به مطالعه و تأمل بپردازه. از نظر اینکه مجرد یا مادیه، از نظر اینکه واجبه یا ممکنه، علت یا معلوله، اینا را میتونه مطالعه کنه. پس برای اینکه عقل و تفکر عقلی در باب وحی به تحقیق و مطالعه بپردازه، من ایمان نداریم. خوب دقت کنید بعضن، من این نیست، مجازه. مجازه. اینم که شما میبینید فلاسفه به خودشون اجازه دادن، هم مشائین، هم اشراقیین، هم حکمت متعالیه، مستوفا به این مسئله پرداختن. درباره وحی خیلی بحث کردن انصافا فلاسفه. حتی راجع به چگونگی وحی خیلی پیچیده است. حتی راجع به چگونگی وحی هم فیلسوفان بحث کردن و به خودشون حق دادن. یعنی به لحاظ متدولوژیک و روش شناسی وحی را در حوزه مسائل مطالعات فلسفی یافتن که وارد شدن. راجع می‌فرمایید. و جالب هم اینجاست که فیلسوفان سوان اسلامی در مسئله وحی کجا به مسئله وحی پرداختن؟ در مباحث نفس شناسی، انسان شناسی فلسفه. کتاب‌های فلسفه رو مراجعه بفرمایید، بابی دارن به نام ان نبوات و ول منامات، باب داره. اینا مربوط به انسانه. یعنی نفس انسان میتونه نبوات، نبعها، حقایق غیبی داشته باشه یا نه، و چگونه. آیا نفس انسانی میتونه حقایقی را در منام، در نوم درک بکنه یا نه، چگونه، اقسامش چیست، همین رو بحث کردن. فقط مباحث فلاسفه در اینجا مباحث بسیار جذاب و قابل توجهیه. پس الجمله میتواند، این منعی نداریم، به خلاف حسه که چون پدیده وحی به عنوان یک پدیده ماورای حسی است، در حیطه درک حسی قرار نمیگیره. اما خیلی خب ماورای حسی است باشه، عقل چرا نتواند مطالعه بکنه؟ خوب دقت فرمایید، هم میتواند به ضرورت درباره ضرورتش بحث کنه، هستی شناسی، هم میتواند در رابطه یه چگونگیش بحث کنه، هم در رابطه با چراییش بحث کنه، هم در رابطه با اینکه فاعل و قابلش کیست بحث کنه، همین دارم بحث کردم. اما آیا با روش عقلی و فلسفی اگر وارد این بحث شدیم، میتوان به تمام زوایای مسئله وقوف پیدا کرد؟ یعنی این توانایی رو هم عقل داره، یک معرفت جامع الاطراف به ما بدهد؟ این به نظر میاد که نخیر، در این حد نیست که بتواند این پدیده را به طور دقیق و معرفت‌های جزئی معین مشخص دقیق عقل بده. نمیتونه، به صورت کلی میتونه بحث کنه، آ دقیق بخواد وارد بشود مستوفا نمیتونه وارد بشه. اصولا عقل میدانید ابزاری است که در درک کلیات توانمنده، به مسائل جزئی و موردی که میرسه یا باید حس کمکش بکنه تو مصداق شناسی ها که بخواد جزئی بشه، تفصیلی بشه، یا باید شهودی شود، یعنی باید از عرفان و شهود استفاده کرد، یا بالاخره وحی بیاد چون اون علم محیط را داره مصادر را مشخص کنه. پس این را هم به عرضم عنایت داشته باشید که ما قد و اندازه و محدوده معرفت فلسفی یا عقلی را در باب وحی بدانیم اثباتاً و سلباً چگونه است. انشاءالله ما آینده میپردازیم ها به امید خدا دیدگاه فلاسفه را انشاءالله بس خواهیم کرد، چی گفتن، چه مقدار قابل قبوله، آیا نقدی داره نداره، اینا به امید خدا میپردازیم. پس بنابراین معلوم شد که به لحاظ معرفت عقلی، یعنی ابزار تفکر عقلی، میشود وارد این بحث شد. اینم راجع به این مقدار بحث. خب سومین راه چیست؟ گفتیم سومین راه چیه؟ راه‌های معرفت دیگه، درک وجدانی، شهود درونی. آیا میشود وحی را از طریق معرفت درونی و شهودی شناخت یا نمیشه؟ شما تأملی بفرمایید ببینید پاسخ مثبت یا نه. معرفت عقل یک معرفت حصولی است، فکری است، حصولی است، از مفاهیم بهره میگیره. گفتیم میتواند کلی، نگرش های کلی، معرفت های کلی. معرفت شهودی مفهوم نداره، خود واقعیت را شهود میکنه. مثلا ما به خودمون علم شهودی و وجدانی داریم، علم حضوری داریم، شهود خودمون رو شهود میکنیم، حالات مستمون رو شهود میکنیم، مثلا شادمانیمون رو شهود میکنیم، درد اگر داشته باشیم شهود میکنیم و چیزهای دیگه، قوای خودمون رو شهود میکنیم، قوا استعدادها، قوای فعاله، قوای علمی. مثلا ما بلوجدان میدونیم که قوه فکر داریم، بلوجدان میدونیم که قوه احساس داریم، این قوا را به علم حضوری اضافه میکنیم. اینا علمای وجدانیه، درسته؟ از نظر عرفا میگویند که ما، حالا در حکمت متعالی هم هست، البته عرفان نظری حکمت متعالی هم داره، معلول میتونه به علت خودش علم حضوری و شهودی داشته باشه، کما اینکه علت یقینا به معلولش علم حضوری داره. معلول هم میتونه، معلول هم میتواند به علت خودش علم حضوری داشته باشه، منتها به مقدار ظرف خودش. البته اینم میتواند، میشود، به خصوص در مورد انسان. انسان میتواند علم حضوری به خداوند مثلا که علت اوست داشته باشه. آیا انسان علم حضوری، خواهش من دقت بفرمایید، آیا انسان علم حضوری غیر از این که به خودش داره، به غیر از خودش و به علت خودش، گفتیم اینا میشود و داره، به خودش علم داره، علم حضوری به علت خودش هم علم حضوری داره، منظور به مقدار ظرف خودش، آیا به موجوداتی که نه خود او هستن، نه از شؤون او هستن، نه علت او هستن، حالا هر چی میخواد باشه، حالا هر چی که میخواد باشه، کلی داره عرض میکنه، پدیده های واقعیت هایی که نه خود او هستن، نه از شؤون اویند، یعنی که در دایره وجود خودش باشند، قائم به نفس او باشند، نه قائم به نفس او هستند، نه نفس اوست، نه علت نفس او که محیط به اوست، حالا این هر چه باشه، مثلا پیغمبر، حالا طبق این بحثایی که ما نریم سراغ اون مباحث خاصی که حالا مثلا اینا سلسله علل ما هستن، فعلا نگاهی که انا الا بشر مثلكم یوحى الی، درست؟ آیا آدم میتونه مثلا پیغمبر علم حضوری پیدا بکنه، علم شهودی پیدا بکنه؟ حالا اصلا من میتونم به وجود شما علم حضوری پیدا بکنم یا نه؟ این مورد چیز است، مثلا بحثه. بنابراین فی الجمله این باب که انسان بتواند حقایقی را که نه خود او هستند، نه از شؤون او هستند، نه از علل ایجادیه و وجودیه او هستند، یه واقعیت های دیگری، این فی الجمله امکان پذیر هست، درست؟ اما به شرطها و شروطها. اون شرط و شروطش چیه؟ اگر اون واقعیتی که انسان میخواد او را شهود کنه هم عرض و هم سطح وجود خودش باشه از در مرتبه وجودی، یا اینکه پایین‌تر از وجود خودش باشه، این مواردی که علم حضوری، علم شهودی به این واقعیت ها میشه، از این قبیل مشکل نداره، یا در رتبه وجود اوست یا نازل‌تر از وجود اوست. اگر چنانچه یک واقعیتی است، عرض کردم علت ایجادی ما نیستا، اون جداست، علم معلول به علت گفتیم، علم حضوری معلول ما هم نیست، اما مرتبه وجودیش بالاخره بالاتره، اقواست، کاملتره. یکی این چیزی اگه ما فرض کنیم، آیا علم حضوری و وجدانی و شهودی نسبت به او به همون مقدار اون مرتبه میشود یا نمیشود؟ علت نیستا، معلول هم نیست، علت هم نیست، در مرتبه وجود این نفس ما هم نیست، پایین تر از مرتبه وجود بالاتره. اگر اینجوری باشه، حالا فرض میکنیم دیگه، به نظرم پاسخ منفیه نیست. چطوره به نظرشون؟ پاسخ اینجا منفیه. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که این حقیقت هرچه هست از نظر سطح و مرتبه بالاتره از سطح ظرفیت و قابلیت و گنجایش نفس انسانه. این چطور میخواد اینا شهود کنه؟ اگه علتش باشه، عرضم را دقت کنید، اگر اون حقیقت مثل واجب الوجود علت باشه، بله علت را شهود میکنه در حد ظرف خودش، اون مانعی نداره. علم محیط به علت که نمیخواد داشته باشه، علم در ظرف خودش به علت خودش ایدی نداره، منطقا عقلا درسته. اما علت من نیست، برتر از منم هست، پس این ویژگیش این شد، هم علت من نیست، هم فر بهتر، بزرگتر، بالاتر از منه. علت من اگر می بود، علم معلول به علت می شد شهودن در ظرف خودم، درست؟ اگر در عرض وجود من بود، اگر نفس من اون حجابه ها را می زد کنار، چون بالاخره اون در سطح ظرف وجود منه، گنجایش داشت، این قابلیتش داره، حجابه ها را برداره، رو دریافت بکنه. اگر هم پایین تر باشه مسئله حله، اما اگه برتر باشه چی؟ نمیشه. سوال رو پوسکنده تر بگیم. گفتیم فیلسوفان میتونن درباره یه وحی سخن بگوین؟ گفتیم بله میتونن، البته تو جزئیات که وارد میشون میگن آقا نمیشود، ولی جای دیگه. آیا اهل عرفان، اهل عرفان از نظر شهود با روش شهود عرفانی میتوانن بگوین ما هو الوحی؟ بگن ما اگر بتوانن باید شهودش بکنن، یعنی متوقف است بر این که عارف وحی را شهود کنه تا بگه بله من شهود کردم، مثل هم که فرمودن خواب میبینه، یعنی که مکاشفه براش حاصل میشه، یه حقیقتی از حقایق را یا در طول خودش یا در عرض خودش، یعنی یا در فیصله ایجادی یا در عرض، منطقه اگه مادون باشه یا در مرتبه خودش باشه. اما اگر فراتر بزرگتر باشه چی؟ جواب منطقا اینه که نمیتونه، امکان نداره. یعنی عرض کردن این نکته ایست که ابن عربی انشاءالله آینده مفصلش رو خواهیم گفت بومید خدا، در فتوحات تصریح داره این قدر، انشاءالله عمری باشه بعد مفصلش رو میگیم، که وحی را تقسیم میکنه عام و خاص و اخص. ابن عربی که خریج فنه و حالا بهش میگن شیخ اکبر، استاد اساتید است در عرفان نظری، میگوید آقا این نمیشه. وحی عام داریم، خاص داریم، چه داریم؟ احد داریم. وحی احد، وحی انبیا. میگه وحی انبیا رو ما خبر نداریم. من خیلی جالب میگه. چون به لحاظ متدولوژی عرفانی من چیزی را میتوانم خبر بدهم که که چه کار کرده باشم؟ شهود کرده باشم دیگه. عارف اول شهود میکنه، آنگاه گزارش میده. تعبیر میگه خب ما که اینا شهود نکرده دیگه. اصلا عارف نمیتونه شهود کنه. عارف چیزی را شهود میکنه که عرض کردم، یا علتش باشه در ذات خودش البته، یا حالا اگر در علتش هم نیست، معلولش هم نیست، به لحاظ مرتبه وجودی از اون برتر نباشه. حالا من عرضم اینه، این سه تا راه شد: راه حسی، راه فکری عقلی، راه شهود عرفانی. راه شهود عرفانی نقش بسیار خوبی که ایفا میکنه اینه که نیست سنخ اینا واحده، چون وحدت سنخی داره. اینا مباحث که حالا باید خود بررسی بشه، اما معرفت وحیانی با معرفت شهودی عرفانی سنخن یکیه. سنخش ها، چون سنخش یکیه، این مثل تقوا و عصمت. مثلا اگه قدر میخوام بگم عصمت چیه، میگه والا من که عصمت ندارم، نمیدونم چیه. عصمت را کی میدونه چیه؟ کسی که داره. عصمت چیست؟ ما که نداریم نمیدونیم. میگیم خیلی خب تقوا را که شما تجربه کردین انشاءالله. میگه آره تقوا را بدم چیه. میگه خیلی خب تقوا چجوریه؟ میگه یه حالت خودداریه. بنابراین این را میگیم تجربه داریم. میگه آره یه خود شدیدتره. اما شدیدترش را داریم؟ میگه ندارم. اون درجه را ندارد، سنخش را داره. کمکی که معرفت‌های شهودی میتونه معرفت‌های عرفانی بکنه اینه که عزیزان، هر کس شهود عرفانیش بهتر و بیشتر باشه، حقیقت نبوت و وحی اینا رو بهتر میتونه به اصطلاح درک بکنه، چون بهش نزدیکتر از درک شهودی ها. از درک شهودی چون خود تجربه های بیشتری داره. اونی که اصلا از این تجربه ها نداره هیچی نمی‌فهمه، فقط علم حصولی میتونه داشته باشه. اما به لحاظ علم حضوری اونایی که تجربه های عرفانی درست حسابی داشته باشن نزدیکترن البته، ولی عینش نمیدونن. اینم راه عرفانه. راه بعد راه وحی، همین که جناب اشراقی میفرمایند راه وحی. بله دیگه، بهترین راه برای شناخت پدیده وحی خود وحی، خود وحی بهترین راه هست. یعنی اگر چنانچه قرآن، پیامبر یا علمه معصومی اگر اونا بیان با ما گزارش بدن که وحی در چیست شناسی وحی، حرف درست دیگه. چرا؟ خیلی واضحه، برای خاطر اینکه خود او صاحب تجربه وحیانی است، تجربه کرده. لذا اگر ما از طریق خود وحی به وحی شناسی روی بیاوریم و گزارش هایی داشته باشیم در این باره، اون یه راه بسیار خوبی است. و معرفت فلسفی که ما آیام ببین 4 تا راه را گفتیم، درسته؟ از این 4 طریق 2 تاش را، یکیش که حسه که اصلا بره کنار، شهود عرفانی هم گفتیم در خصوص درجه مرتبه وحی نبوی را نمیتونه تجربه کنه. راه عقلانی باقیمان راه وحیانی.
نقش قرآن چون که در عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آن که در دل مزمر است.
این کتابی نیست،
این کتابی
چیز دیگر است،
چیز دیگر است.
این کتابی نیست چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود.
کتابی نیست چیز دیگر است.